به اینجا که میرسم، چون بحث ما طولانی شد، میخوام نتیجه اشارهی به اون نتیجهی که در ذهنم هست بکنم تا اینکه برسم به بحثی که در آینده درباره جزئیات جنبش تنباکو خواهیم کرد.
بله.
مسئله اینجاست، با این توضیحی که از روحانیت دادم تا رسیدیم به دوران ناصرالدین شاه و مشروطیت و میدونیم که این حرکت تنباکو به اون شکل در اومد و ناصرالدین شاه مجبور شد اون امتیاز رو لغو بکنه و 500 میلیون تومان هم ضرر بده، خسارت به انگلیسی ها بده و بعد هم این حرکت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به حضور و ظهور به قول معروف سیدین معتمدین نمیدونم بزرگوار طباطبایی و بهبهانی که نقش بسیار اساسی در امضای قانون مشروطیت ایفا کردن، به اون دوران میرسیم. در این دوره به خصوص از زمان آقا محمد خان به بعد، پیشترها رو اشاره کردم، به خصوص در این دوره نکته‌ای که میخوام انگوش بذارم اینه، ما به طور کلی همه ما، چه فرد معمولی چه یک روحانی، و وقتی آدم روحانی شد یا حالت رهبری پیدا کرد مسئولیتش صدها برابر بیشتر میشه، ما تنها به خاطر کارهایی که انجام میدیم مؤاخذه نمیشیم، بلکه به خاطر کارهایی که نمی کنیم هم مؤاخذه خواهیم شد.
بله.
یعنی کاری که می بایست می کردم نکردم، مسئولیتی که به عهده داشتم اون رو ایفا نکردم، مسئولیتی که یا جامعه یا ارادت مردم در اختیار من گذاشتند اون رو به جای خودش نرسوندم، مسئولیت یک باره، مسئولیت یک امانته. وقتی که میخونیم که سید شفتی رو باور کردنی نیست، وقتی که محمدشاه از دستش عصبانی میشه و لشکر کشی میکنه با ارتش وارد اصفهان میشه و لوتی های شفتی که آدم میکشتن شبها به قول مورخین صبح ها شمشیر خونینشون رو در حوض مسجد پاک میکردن که برن پشت های شفتی نماز بخونن، همین شفتی با اون حکایتی که تعریف کردم با تحقیر به محمد شاه نگاه میکنه، وقتی راه میفته بره به طرف کاخی که شاه منتظرش بوده، بره به اونجا، در شدت ازدحام به حدی بود که شهر میخواست به هم بخوره و مردم پاهای و سم قاتل سید شفتی رو میبوسیدند.
بله.
همچنان که وقتی اون سید محمد از کربلا اومده بود، جالبه اون نردبانی که با اون به کجاوک سوار می شده می بوسیدن، وقتی کاروانش راه می افتاد گرد خاک پاهای قاطرها رو به قول معروف جدن، نه تعارف ادبی، به صورت جدی توتیای چشم می کردن به عنوان شفا. و این سیه تو هر حوض مسجد بزرگی وضو می گرفته در چند لحظه آب حوض خالی می شده، یعنی اونها رو ور می داشتن به قصد شفا که چون حاج آقا اینجا وضو گرفته ما این شفاست. و جالب اینجاست که همین سیدی که میرغضب هم داشته، همین سیدی که این همه آدم کشته، همین سیدی که این همه ثروت و مکنت جمع کرده بوده، وقتی می میره چندین روز شهر تعطیل میشه. نکته اینجاست که ببینید وقتی که ما یک همچین فرصتی پیدا میکنیم، ما اصل تغییر ناپذیر فساد آور بودن قدرت رو میدونیم. قدرت همیشه فساد میاره. آیا ما که داعیه رهبری مذهبی داریم، آیا میتونیم، تونستیم در برابر وسوسه های قدرت ایستادگی بکنیم یا نه؟ آیا اجازه دادیم که قدرت ما رو به فساد بکشونه یا نه؟ اینجاست که سر از ناسره پیدا میشه. اینجاست که من الان که نمیگم یادم میفته، از خودم میپرسم که این امسال 800 سال مولانا رو برگزار میکنن در جاهای مختلف جهان، در ترکیه، در ایران، در اروپا، در آمریکا کنفرانس های زیادی قرار برگزار شه همین روزا.
بله.
می‌پرسم که مولانا مولوی چطور شد که بعد از 800 سال در حالی که نه پابلیک ریلیشن داره، نه روابط عمومی داره، نه بازماندگانی داره که برن دنبال کتاب چاپ کتاباش، چطور شده که هرچی زمان میگذره تازه تر و مطرح تر میشه، این همه پیرو پیدا میکنه؟ حتی این حرف به اونایی که اصلا اینجور چیزا رو باور ندارن میگم به صورت فکتوال برخورد کنن، یعنی واقعا داستان چیه؟ چطور شده که هر تیپی از آدم ها متمایل میشن؟ چطور میشه که چندین ده هست در آمریکا پرفروش در این کتاب شعرهای مولویست رومیه؟ چطور میشه هر روز دربارش بیشتر حرف زده میشه؟ به اینا که فکر میکنم میرسن به این که ایشون هم یکی از سید شفتی ها بود. ایشون هم هزاران پیرو داشت، در خانواده روحانی به دنیا آمده، در خانواده به شدت مورد توجه که در بلخ بود به دنیا آمده، بلند میشه میاد شهر به شهر همراه پدرش تا بالاخره به قونیه میرسن، اونجا موندگار میشن. پدرش میمیره، در سنین جوانی به جانشینی پدر برگزیده میشه و امامت رو به عهده میگیره، آنچنان که وقتی در بازار قونیه راه میره در اونجا تعداد زیادی از مردم حداقل به خاطر اینکه نزدیکاش باشن ازش برکت بگیرن بهش نزدیک میشن. این هم خیال نکنیم مخصوص مذهب خاصی ها، حتی نه فقط در مذاهب هست بلکه در تفکرات ایدئولوژی ها هم هست. یک فیلم مستند رو می دیدم از زندگی ماو در چین، وقتی که بعد از انقلاب فرهنگی نشون میده وقتی وارد میخواد بیاد به مناسبتی در میدان تیانمن سخنرانی بکنه، چند میلیون آدم که جمع میشن اونجا و چون نمیتونن دستشون بهش برسه و سوم حسب سید سید محمد هم ندارن که ماچ بکنن، در فیلم مستند، البته مستندی که نشون میده هزاران جوان از فاصله دور دستشون رو به طرف سر ماو که میبینن دراز میکنن با صورت اشکالود، مثل این که دارن ازش برکت میگیرن، مثل که دارن روحشون شاد میشه از این که نزدیکترن به ماو. برحال مولوی این چنین وضعی داشت، اما ناگهان همه چیز به هم میخوره. یک قلندر بینامی به نام شمس تبریز میرسه، اون برخورد رو با هم میکنه و این رو منقلب میکنه. این آدم رهبر قاطع بزرگ معروف محبوب هزاران نفر آدم رو، کار به جایی میرسه که بهش میگه که باید بری صبوحی، باید بری یک کوزه خمره به دوش بگیری، پیاده بری به محله ارمنی ها شراب بگیری رو دوشت بذاری و بیای. مولوی میگه آقا چرا این کار میکنی؟ من که اهل شراب نیستم، حالا چرا باید پیاده برم بگیرم؟ بذار بفرستم یه نفر بگیره. میگه نه، باید خودت بری، خودت این کار بکنی که از همه چیزی که تو متعلق به این محبوبیت ها و این قدرت ها میکنه خلع شده باشی، از خودت تهی شده باشی. این کار رو میکنه تا به اونجایی میرسه که وقتی که در پایان دفتر هفتمش که میخواد به جایی برسه، به دفتر هفتم رو میخواد به جایی برسونه که نیمه تمام میذاره، اونجاست که میگه حالا من به ساحل اقیانوس رسیدم. حالا گفتن رو کنار میذارم، حالا با سکوتم میخوام وارد قایق بشم، میخوام به وصل برسم. وقتی هم به قایق فکر میکنه میگه نه، قایق هم حاجبه، باید قایق رو هم بل کنم تا در اعماق اقیانوس فرو برم، تا بالکل از خودم محو بشم و فانی بشم از خودم. اینجاست که بله این کاریزماها به وجود میاد، مخصوص ایشون هم نیست، دلائی لاما هم، مادر ترزا هم، و بسیاری فلان خاخام هم فلان کشیش هم وقتی که تو با درونت تصفیه حساب کردی، وقتی که تونستی از این وسوسه قدرت رد بشی و بتونی اون هستنی رو که در وجودت به ودیعه گذاشته شده اون رو به سایز و وزن اونچه که هست بشناسی و از این سایز معمولی بیای بیرون، آنچنان انرژی در درونت به وجود میاد و آنچنان این به صورت اندازه های نان فیزیکالت غیر فیزیکیت آنچنان هویدا میشه که آره شاه عباس هم وقتی پیش شیخ اردبیلی میره زانه‌هاش میلرزه، تیمور هم وقتی پیشش خواجه عبدالله انصاری میره واقعا تیمور بیرحم خشنی که به کسی رحم نمی کنه کوتاه میاد شل میشه. این اتفاقات همه جا میفته، امروز هم هست. وقتی شما یکی رو میبینید، میبینید که تو چشاش، تو گفتارش، صداش چیزی هست که شما رو زیر نفوذ میبره، هر نوع مشاجره رو، مخالفت رو از شما سلب میکنه. اینا واقعیت هایی هست که هست. اما اون جماعتی که بهشون اشاره کردم نه فقط به این مرحله نرسیدن، بلکه در پیکار نفس با قدرت طلبی به قدرت باختند و قدرت اینها رو گرفت. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که همچنان که در کار بیشتر مثال ها نشون دادن، در شرایطی که انبوه مردم میهن ما در بدترین شرایط ممکن زندگی می کردند، روحانیتی که می بایستی ظاهراً قاعدتاً با ادعاهایی که می کردند مدافع این مردم باشند و اقدام برای به صلاح رفع ستم بکنن یا هیچ نمی کردند، یا خودشون ستمگر بودند یا هیچ نمی کردند، یا هر از چندگاهی بی‌انصافی نمی‌کنم، داریم روحانیونی که حاکم از کرمان بیرون می‌کردن، حاکم از لاهیجان بیرون می‌کردن و بهانه‌شون، علتشون هم ظلم حاکم به مردم بوده، این هم بوده. اما جریان کلی یک در رابطه با دفاع از مردم به عنوان انسان‌هایی که خدا اونها را آزاد آفریده، یک دوم در رابطه با کسانی که کتاب دارن، یعنی زندگیشون با کتابه، اما با حرکاتشون وجود، حضور و ورود هر نوع فکر جدید رو میگیرن و سد غیر قابل نفوذ جلوش میذارن. اینجا به آخر صحبتم میرسم. این دور ادامه پیدا میکنه وقتی به مشروطیت میخوایم نزدیک شیم، تعداد قابل توجهی رهبران غیر روحانی پیدا میکنیم، از قبیل میرزا فتحعلی آخونزاده، میرزا ملکم خان، عبدالرحیم طالبوف، ابراهیم بیک مراغه‌ای. اینها با نوشتنهاشون، با صحبتهاشون، نامه‌هاشون خیلی کارا میکنن. اما نکته جالب اینجاست که میرزا خان کرمانی و خیلی ها، اما اینها هم میدونن که همه راه ها به قول معروف به روم ختم میشه، همه راه ها به روحانیت ختم میشه. اگر اونها موافقت بکنن میتونی کارتو پیش ببری. نامه ای هست که این میرزا خان کرمانی به میرزا ملکم خان مینویسه، خیلی جا پرمعنیه. میگه چون هنوز در مردم ایران فلسفی، یعنی فلسفه، قدرت ندارد و همه مستضعفین و محتاج فناتیزم هستند، یعنی خرافه‌گرا هستند، برای اصلاح حال آنها پاره‌ای وسائل به نظر می آید و آن این است که اگر، اینجا خیلی جالبه، میگه اگر از طایفه نیم زنده ملایان تا یک درجه محدودی معاونت به طلبیم، احتمال دارد زودتر مقصود انجام شود. نکات دیگری رو اشاره میکنم، صحبتم رو تموم میکنم، که از همه دردناکتر مسئله اصلاح طلبی های اصلاح گری های عباس میزاست. بله، هر کسی در اون زمان ایران میخواد کاری برای سازندگی و خروج ایران از اون دور باطل نکبت و انحطاط به راهی پیدا بکنه، مانع اولشون روحانیته. در این رابطه حتی اگر عجمین و زر بخواد راهن از فریدون کنار بکشه، محمود آباد بکشه، اول کاری که میکنه سرمایه هست، تر هم هست، به جان که مطابق معمول بره کانترکتور پیدا کنه یا بره به مقامات دولتی مراجعه کنه، اول میدونه که باید بره با روحانیون گردن کلوف حرف بزنه، با دلائل مذهبی ثابت بکنه که بدین به پیغمبر این قطاری که من میخوام بیارم اتاقت این ریختیه که از کجاوه خیلی بهتره، این هیچ منافاتی با شرع مقدس نداره. جالب اینجاست که اینجاش هم مقداری هم متاسفانه طنزآلوده. عباس میرزا اقداماتی که در اصلاح ارتش ایران میکرد تمرینات نظامی و مخفیانه میکرد. وقتی که به وسیله برادرهاش اینا معلوم میشه، برادرهاش فراموش نکنیم عباس میرزا چهارمین پسر فتحعلی شاه بود، برادرهای بزرگتر به خصوص به شدت به خونش تشنه بودن، به خصوص محمد علی میرزا، که همونها بودن که ثابت کردن حاضرن نصف ایران یا بیشتر ایران رو بدن به شرطی که اونها جانشین پدر بشن و اونها از هر توطئه‌ای پرهیز نمی کردن. اونها این مسئله رو به علما مطرح می کنن که آقا چه نشستید این پسر عباس میرزا در تبریز با هدایت اون قائم مقام فراهانی داره مملکت رو به طرف کفار میدازن، مملکت رو کفار زده میخواد بکنه. ببین یونیفرم درست کرده. ببین که عباس میرزا به خاطر اینکه در کشوری که تقریبا 2200 سال قبل از عباس میرزا ارتشش با یونیفرم هاش و با اون قدرت فوق‌العاده‌اش به روایت داکیومنتری مستندهای امروزی که در غرب ساخته میشه، که همین دو سه هفته پیش هم یکی از تلویزیون‌های پربیننده آمریکا نشون میداد، بزرگترین امپراتوری و نیرومندترین ارتش جهان اون روز بوده، که هنوز هم ارتش خشایارشا مورد بحث کارشناسانه، که یونانی‌ها به خصوص اسپارت‌ها سعی می‌کردن با تقلید کردن از ارتش ایران جوانانشون چنان تربیت بکنن که شکست ناپذیر باشند. حالا نبیرگان اون جماعت و نسل اون ملت در وضع بسیار وحشتناک، یک تعدادی پابرهنه، تعدادی با همون لباس‌های پارپوره و چوب دستی به دست، جز و ارتشی هستن که میخوان برن با سیسیانوف یا پاسکوویچ بجنگند. عباس میرزا تصمیم میگیر اینها رو نظم و نظام بده و به چپ چپ دراز راست یادشون بده، نظام جمع یادشون بده، اینها رو رژه رفتن، کار تشکیلاتی کردن، زیر فرماندهی جنگیدن یاد بده و براش این یونیفرم درست میکنه. برای اینکه این یونیفرم درست میکنه به همین دلیل اینها میان پشت سرش حرف میزنن که اینها این یونیفرم هایی که این درست کرده، لباس نظامی، لباس کفاره. کم مونده که روحانیون تکفیر عباس میرزا رو صادر بکنن که این با راهنمایی از قائم مقام فراهانی، این هم از اون زرنگی های قائم مقام بوده، که در نامه‌ای که می نویسه جالبه، میگه آقایان علما از چی ناراحتن؟ من دقیقا اجرای آیات قرآن رو دارم میکنم. اینها ببینید در سوره فلان آیه فلان میگه ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. یعنی خدا خودش میگه کسانی رو دوست داره که در راه خدا می جنگن به صورت صفهای به هم پیوسته شکست ناپذیر. بنیان مرصوص یعنی یه بنیانی که شکست ناپذیره. من در صف درست کردم، من دارم اینها رو به صورت صفن کنه اون بایان رو محسوس میکنم. مگه آیه دیگه نمیگه که باید دوله هم مسته تحتون نره باطل خیل و نمیگه که باید مسلمان برن نیروهای نظامیشون رو تقویت بکنن و از همه امکانات استفاده بکنن؟ با این کلک زیرکانش باعث بشه که جلوی تکبیر خودش رو به دست روحانیون بگیره. اما همه اقدامات مثل این نبود. خود عباس میرزا هم دست آخر وقتی که اون حکم جهاد رو مدن دادن، کفن پوشیدن، سربازان رو فرستادن به دم گلوله های روس ها و با اون افتضاح فاجعه آمیز شکست خوردن، هنوز عباس میرزا در جبهه بود که میرفتاح تبریزی که آخوندزاده ای بود که همون رو نزدیک ها پدرش که آخوند گنده ای بود مرده بود و اون به جای پدر نشسته بود، با ساخت پاخت با چند تا از خانهای ماکو و اون طرف ها که دلخوری از عباس میرزا داشتند میاد، میره به ملاقات روسا و به اونها میگه خوش آمدید، مدافعین شهر رو پایین میندازه و روس ها رو وارد شهر میکنه. و جالب اینجاست که زمنان چون خیلی هم وارد مسلمان هم هست، خطبه به نام تزار میخونه.
بله.
اینجاست که این وقتی که من در صحبت های گذشته یا نوشته هم اشاره میکنم، این چهره ماندنی است. مثل خیلی چیزا، مثل چیز اسمای بد که در تاریخ میمونه، این فقط من نبودم. ثقت الاسلام روانش بسیار بسیار شاد، وقتی که بهش پیشنهاد میکنن که بیا روسا دنبالتن، بیا برو میخوام بگیرم بکشنت، میگه که میرفتاح یک کاری 80 سال پیش کرد، سر همه ملت ما رو پایین انداخت، من میرفتاح دوم نمیشم، من حاضرم جونم رو بدم، زندگیم رو بدم، از میهنم دفاع بکنم، اما اجازه نمیدم اون اسم ننگاور روی ما بمونه، چون خودشم در کسبت همون خائن بود.
بله.
امروز هم میرفتاح داریم، شیخکی هست در آذربایجان ایران که به دنبال پروژه هایی که این اینستیتوت آف انترپرایز اینستیتوت داره اجرا میکنه و پروژه هایی که در بیرون از ایران اجرا میشه برای حرکت های آماده سازی برای جدایی طلبی، اون هم بخش مذهبی رو با همون لباس حجت الاسلامیش در حرکت ها شرکت میکنه. میفتایی داریم که همسایه پنتاگون هست در واشنگتن دی سی نشسته، متاسفانه همچنان داریم. این رو به این دلیل اشاره کردم که حواسمون جمع باشه که همیشه بدونیم که تاریخ پاره از اوقات تکرار میشه. یک، دوم ناآگاهی ما از تاریخ، نشناختن گذشتمون به ما این بلیه رو حاکم میکنه که به راحتی بتونیم اندیشمون رو، ذهنمون رو در اختیار سوء استفاده چی ها قرار بدیم. اونچه که من دارم میگم اشارات محکم به منابع غیر قابل انکار تاریخی است که همه اینها سند و مدرک داره، به دلیل اینکه در صحبت کردن معمولا وقت تلف کردن هست که من سند بیارم. در پایه صحبتام گفتم همه اینها مستند به اسناد موجودی است که معمولا تا حالا کسی نامربوط بودن اونها رد نکرده. در حال همچنان که اشاره کردم، روحانیت نه فقط اون کارهای زشتی رو، این روحانیت که میگم 100% نمی کنم، گفتم تعدادی بودن که به داد مردم میرسیدن، تعدادی بودن که خودشون ستمگر بودن و تعداد بزرگی بودن که ستم رو میدیدند و هیچ نمیگفتن. یعنی همونها که ما دیدیم که در اون لعنت نامه‌ای که تبریزی ها به دیوار میچسبنن و اون اعلام نامه‌ای که هفته در جلسه پیش خوندن در تهران منتشر میشه، اونجا که مخاطبشون روحانیونه میگه شما بودید که با هزینه مردم تونستید دست بخونید به اینجا برسید، ولی هرگز از منافع مردم دفاع نکردید و از رنج مردم رنجور نشدید. و در اون رابطه عباس میرزا که اشاره کردن، با اینها روحانیون در اونجا جمع شدند، تعدادی از مورخین هستند که همه بار شکست به خصوص جنگ دوم منجر به ترکمنچای رو به عهده به گردن اونها میذارن. من البته قبول ندارم. اشکالات خود عباس میرزا، مخالفت ها، دشمنی های برادران عباس میرزا، بی‌لیاقتی فوق‌العاده فتحعلی‌شاه، همه اینها رو هم بذاریم این فاجعه رو بتونیم توجیه بکنیم. اما یادمون نره که دست آخر گرچه ده ها صد ها روحانی در سلطانیه جمع شدند، حکم جهاد دادند، این ملت رو فرستادند دم تیغ، خودشون جایی خون اینجی نریختند، کشته نشدند، کنار ایستادند. گرچه جلال آل احمد نوشت که تا حالا پای هیچ قراردادی رو روحانی امضا نکرده، این بخش از واقعیت بود که همه واقعیت نبود. این رو نگفت که بله روحانیت امضای خودش رو پای ورقه‌ای نداشت، اما یا مردش گذاشتن یا کسانی که وادار کردن این امضاها رو بذارن. و شبیه این حکایت در همین روزهای مملکتمون میگذره. اتفاقی که در ایران ما داره میفته، کنفرانس دو روزه انکار هولوکاست که من اسمش مازوشیسم سیاسی میذارم برگزار میشه، بیگمان این آدمی که این ادعاها رو میکنه از خودش نیست. باید پرسید به چه دلیل و چرا. بپرسیم که اگر اسرائیل ده ها میلیون دلار در جهان خرج میکرد که این گونه مظلومیت برای خودش بخره و محبوبیت در دورترین نقاط جهان درست بکنه، آیا به این اندازه میتونه موفق بشه؟ اگر تا حالا فقط اروپایی ها و امریکایی ها بنا به منافعشون مدافع این بودن و تیپایی مثل آلمانی ها به خاطر جبران جنایت هایی که کرده بودن همیشه خودشون رو موظف به حمایت از اسرائیلی ها میدونستن، فرانسوی ها با اون عقده احمقانه مسئله دریفوس همچنان خودشون رو مدافع اسرائیل باید بدونن، حتی ژان‌پل سارتر هم بیاد حمایت از اسرائیل بکنه، اینها رو میتونیم بفهمیم. اما با این اتفاقی که میفته، با این شعارها و با این افکارسازی که در جهان میشه، میبینی در آمریکای لاتین هم، در آفریقا هم، در آسیای دور هم صحبت از محکوم کردن ایرانه. به چه دلیل در شرایط امروزی که ما 1001 مسئله حل نشده در ایران داریم، ما میبایستی بیایم یک همچین کارهای انجام بدیم و این ضربه بسیار هنگفت جبران ناپذیر رو به منافع ملی کشورمون وارد بکنیم؟ به نظر من زمان به من میگه که خیلی حرف ما طولانی شد، من صحبت رو همینجا حت میکنم و بقیه بحث رو جلسه آینده واگذار
می‌کنم. خیلی سپاسگزار و خسته نباشید و حتما در گفتگوی دیگر اگر مایل باشید یک بار دیگه به این هولوکاستی که در ایران برگزار شد بهش بیشتر بپردازیم.
با کمال میل این کار می‌کنیم.
به دیدار مولانا و شمس اشاره کردید، بگذارید این دیدار رو از زبان خود مولانا بشنویم که گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که با بال و پری من پر و بالت ندهم، در هوس بال و پرش بی پر و پرکنده شدم. مجدداً سپاسگزار و خسته نباشید جناب غربی، و باز هم از ناگفته های بسیار گفتید و باز نوری بر تاریکی ها. من تا گفتگوی دیگه
درم شما با این شعری که خوندید، من دو که همش به زمین و زمینیات و خاکیان و درگیری های خاکیان و این مسائل سیاسی به صلاح اصاب خودکن پرداخته بودم، شما تلطیف بسیار زیبایی کردید با این شعرهای بسیار زیبا و 100% میدونم شنوندگان از شما سپاسگزار خواهم بود. برحال من هم از شما تشکر میکنم و برای شما و شنوندگان تندرستی و شادکامی آرزو میکنم.
مجددا سپاسگزار جناب غربی از مطالب آموزنده و سودمند شما، و به پایان که هر که ناموزد ز دست روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
حال سپاسگزارم.
من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم همینطور برای شما بهترین روزها را آرزو میکنم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی در دنباله گفتگوی تاریخ ایران و نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت و در زمانهای پس از عهدنامه‌های ننگین گلستان و ترکمنچای و همچنین در این جلسه روحانیت به چه اندازه در احقاق حقوق و مبارزات مردم ایران نقش داشته است توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.